که اونجا داشتن که اگر مالک معلوم بشه، اگر مقدار هم معلوم بشه که رد میکنه، مقدار مشکوک باشه، بحث اقل و اکثر رو پیش کشیده بودن. آیا همه شو باید رد کنه یا اقلشون، بحث اونجا بود. ولی صحبت اینه که فرض مسئله مال مختلط به حرامه، مال مشتبهه و معلوم نیست کدام شی ما ملک زیده، کدام ملک زید مال خود شخصه. مالک هم اگر معلوم بشه، معلومیت ملک دیگه فرض نشده بود که از اختلاط ملک بیرون آمده باشه. خب معلومه که تو این اموال مالک زیده، یکی از این اموال، کدامش مال زیده نمیدانیم. اگر فرضاً به مقدار مالیت ما بدانیم از این اموال به قدر عشر این از نظر مالیت مال زیده، ولی اعیانش مشخص نباشه که کدام مال زیده کدام مال خود مالکه، این رد کردن به زید رد کنیم، چجور رد کنیم، مقصود چیه؟ یه مرتبه عبارت از این است که ما حکم بکنیم خلطی واقع شده که منشأ اشاعه شده، مثل مزج ملک دیگری ممزوج شده با ملک شخص، یا شبیه به مزج و در نتیجه شده مشاع، اشاعه پیدا کرده. اون وقت مالک اگر معین شد یا مقدار هم معین شد، خب باید رد بشه. وقت در ملک مشا، خب قانونش عبارت از این است که یا با هم ترازی کنن برای افراز و یا قرعه بکشن. زمین مشا ما بین چند نفره، دو نفر یا بیشتر، اینا یا باید افراز با رضایت طرفین افراز کنن، و یا اگر مسئله رضایتی در کار نبود قرعه بکشن، با قرعه تعیین بشه. اینجا هم اگر خلط به نحو امتزاج باشه که شرکت بیاره، همون معنایی که در باب شرکت هست که یا باید مصالحه کنن با صلح و قرارداد و مرازات افراز بشه و یا قرعه کشیده بشه، این در جایی که مزج پیدا کنه و اشتراکی حاصل بشه. و اگر اشتراکی حاصل نشد، دو تا فرش اینجا، یکی شما و من، یکی شما و زید، اما اگر هم شده مالک نمیدانی که در این کرده این که اشاره در اینجا نید، به نظر میرسی که اینجا همون معنای قرعه ای را که افراز شیء کشیده میشه مراجعات نمیکنه. اگر مراجعات کنه یکیشون توافق کردن یکی از اینا بردارن، او هیچ توافق نکردن، چون اینا تقسیم کردن یه قاضی رو که نصفش بکنیم که خب معنا نداره، ببریمش. اینا باید بالاخره تبدیل بشه، یا مثلا با قرعه تعیین بشه، اینجور چیز هاست. قیمتی تعیین کنن با قرعه، مثلا بگن هر کدوم میکرد اینا رو تو میخوای برداری بردار، اینجوره. ظاهرش اینه، همونی که در افراز شیء مشاع اگر مرازاتی نشد باید با قرعه تعیین کنن، اینجایی هم که اگر خلط به نحو اشاعه نبود و مرازاتی نشد باید با قرعه تعیین کنن، ولو مالیت مشخصه، یک دهم این اموال ملک زیده، ولی اعیان چیز معلوم نیست، با قرعه تعیین کنن که یک دهم چیا داخل یک دهم باشه، این رو تعیین کنن. ظاهرش اینه اگر مرازات نشد اینه. این سید از عنوانشون نداشت که حالا این مال مختلط رو چجور رد کنیم، کیفیتشون نداشت. و به نظر ما در اون مسئله درهم ودعی که یه درهم معلوم نیست مال کدامه، اونجا قرعه نکشیدن و توضیح شده، چون اونجا مرازات حاصله به عین اون درهم، هیچ کدوم یکی از اینا اصرار ندارن حتما عین درهم مال من باشه، اون امین و راضی هم برای که خودش یا بدلش داده بشه. و الا اگر اونا او بگه من اگه ملک من باشه من پولشو نمیخوام عینشو میخوام، اون یکم بگه من عینشو میخوام، اونجا ممکنه وظیفه این باشه که قرعه بکشن ببینن مال کدام یکی از ایناست. نه، اگر یه سمنی رو الان هست کسی عین این ثمر رو غصب کرده و پیش طرف هم هست، میگه من راضی نیستم تصرف کنی در او، عین اون رو باید برگردونه. اینجور نیست که چون قیمت هم قیمت، مثل فرض کنید دوتا کاسه چینیه، یه دونه کاسه چینی ملک انسان کسی برده، بگه نه من این رو به شما نمیدم مشابهشو میدم، حق داره مالکش بگه عین این رو من میخوام. اینجور نیست که بگن نه به ذمه شخص میاد، مثل این به ذمه انسان میاد، نه این اون محفوظه. منتها معمولا در باب اسما رضایت هست به مماثل، این را علاقه خاصی روی این ندارن. بله اگر مثلا این دست تبرک مثلا کسی رسیده و یه خصوصیتی داره که مورد رغبت مالکه، حق داره مطالبه کنه و اینجوریه. نه، هر دو زلیت هم مشتبه، اونم مشتبه هم بین زلیت و غیر زلیت هم هست، خاطی باطی شده املاک معلوم نیست. بله اون مسائل نیست. نه نه اینا، بله مسئله در جایی در زمینه شک اماراتی جهات شرعی مثبت نباشه، صحبت اینه که ببینیم مال کدام، ولو از اختلاط میره بیرون. اگر اماراتی باشه تعیین کنه مال زید یا با قاعده ید تونستیم جاری کنی و بگیم مال خود شخصه، اوناش میره بیرون. فرض اینه که با عواملی نتوانستیم و مشتبه شد، اون وقت این بحثا میاد. الامر فی اخراج هذا الخمس الى المالک کما فی سایر اقسام الخمس فیجوز له الاخراج و التعیین من غیر توقف على اذن الحاکم کما یجوز دفعه من مال آخر و ان کان الحق فی العین. خب این خمس را که شخص میخواد خارج بکنه، اختیار دادن خمس با خود مالک میفرمایند. مالک میخواد این خمس را به زید بده نه به عمر، این ایشون اختیار چیزیش تعیینش میفرمایند در این خمس، یا حالا میخواد از این اموالش که هست یه قسمتش 5-1، کدام 5-1 را بخواد برداره. اینا میخواد حالا زید و عمر بمانه، خود خمس را بخواد بگه تعیین کنه تو کدوم یکی از این اموالش این خمس را بخواد خارج بکنه، اختیار با خودشه. یا جای این خمس بخواد پول بده، این مال نمیخواد بده پول میخواد بده، اختیار با خود شخصه و لازم نیست اجازه از حاکم شرع بگیره در اینها. البته این مسئله می فرمان ولو حق در عینه، ولی در عین حال می توانه از مال دیگر را شخص بپردازه، که این بحثم بعد میاد که مال دیگر از قبیل اسمان باشه مسلمه، ولی از قبیل جنسی باشه غیر سمن و نقود، اون محل بحثه که آیا میتوانه جای اون خمسی را که به عین تعلق گرفته از غیر همونی را که متعلق خمسه اجناس دیگر جاش بده. این مورد بحثه، این بحثش بعد میاد. ایشون میفرمایند بر این که جایز است از مال دیگر باشه ولو حق، ولو مبنا اگر این باشه که در ذمه شخص مقداری هست، اون یه بحثی است، ولی به عین مالم تعلق گرفته باشه، باز میفرمایند میتوانه تبدیل کنه به غیر اونی که متعلق هست، میتونه از غیر اون بده. این بحثش بعدن میاد در مسئله 75، این مسئلهش عنوان شده. آقای خویی هم اونجا یه بحث محکمی راجع به این که چطور میتوانه از غیر خودشی به پردازه، با اینکه به این تعلق گرفته چطور میتوانه به پردازه، یه وجه محکمی اونجا ایشون ندارن. یه روایتی رو میخوان استظهار کنن، مشکل استظهارش. بعدم یه وجه دیگه ای دارن که اون هیچ بی دلیل محضه، ولی به نظر ما بعدن هم شاید اون روایتشون رو بحث بکنی، ولی اینجا فل جملهش میخوام عرض بکنم. سیره جاری شده بوده از زمان معصوم به جواز تبدیل به غیر اون جنس، چون خمس به گاو، گوسفند، زمین، فرش، همه چیزهای غیر منقول به تمام اینا یا حیوانات اینا تعلق می گرفته، منقول و غیر منقول. ولی برای ائمه طاهرین اینا که می بردن گاو و گوسفند حرکت بدن، یه زمین را که حرکت بدن، اینجوری که نبوده که، پولش می کردن می بردن. این سیره جاری شده بود از اول برای همین معنا، برای حقوق خمس اینا که بوده، ملزم نبودن عین را ببرن، تبدیل می شده و می آوردن. از اینها و مسئله مسلم ما بین علماست استفاده میشه که لازم نیست عین اون متعلق خمس آورده بشه، جاش چیزای دیگه بدن اشکالی نداره. اینا نمک مثلا یه کسی چی؟ میگم مصالحه ای که احتیاج نده برن بعد استجازه کنن. نه میدونم کی صلح میکرد، کسی صلح نمیکرد، میامدن میدادن اونم قبول میکردن، ملزم بود قبول کنه وکیل، احتیاج نداشت با اون قرار بدارن بگن حالا ما چیز هست شما صلح بکنید با این پول، اینجوری نبود، همینا میآوردن میدادن اونم میبرد، یا امام مثلا مصالحه‌ای در کار نبود. همینا او چون باید بگه که من قبول نمیکنم، شما نمیدونم نمک دارید، یه خروار نمک بدید به من، اینا قرار نبود، اصلا مطرح نبوده در یه دونه از سوالان بگن کسی مثلا نمک یا چیز داشته بیاد در اونجا یا بگه اجازه بدید نمک رو پول کنه، مثلا بنا نبوده که این مطرح نبوده، این مثلا همونه جاش میدادن دیگه. چیا؟ نه خب باشه، اون که ما هم همینش بگیم به این تعلق نگرفته. نه این ملازمه نداره، نه این ملازمه نداره که به این تعلق، که اگر بگیم به ذمه تعلق گرفته، از این بگیم اگر تلف کرد تمام معاملات صحیح، از این دلالت نداره. قدر صرف این که جایز انسان جایوی چیز دیگه بگه، اگر ملازمه داشته باشه با این که به ذمه تعلق بگیره پس در این حق نداشته باشه، درسته. نه ظواهر ادله این است که به این تعلق گرفته، مشاعم هست، منتها خود ما از روش چیزها استفاده میشیم در این حال اینکه مشاه هست، عهد و شریکین حق افراز داره، این ما از این ظواهر بخوایم بگیم به ذمه تعلق گرفته این الفاظ فیه کذا، این خیلی خلاف ظاهره، اما حق افراز داشتن اونجور نیست که ما بخوایم اینا رو منصرف کنیم. خب اینا بحثاش بعد میاد، خودش یه بحثاییست که خواهد شد. حالا ما نمیخوایم فعلا بگیم به این تعلق میگیره یا به ذمه، اون باید برای بحث دیگه. ما میگیم علای تقدیر سیره به این مطلب قائم بوده، به اینم تعلق میگرفته، یه همچین اینی بوده که میشده تبدیل، اگه به ذمه بوده که خب ذمه بوده و از اینا مالیت بوده و پرشی هست. فعلا اینه ما میخوایم بگیم با سیره اثبات میشه. حالا مختار هرچی گفتیم، خب اینی که ایشون میفرمان احتیاجی به اذن حاکم نداره در تعیین این موارد و امثال اینا، احتیاجی به اذن حاکم نداره، این البته مثل سایر اقسام خمس. اگر ما بگیم که مالک این مال مختلط به حرام ارباب خمسن، جز غنائم است و مثل سایر غنائم، خب حکمش همون حکم بقیه است که لازم نیست برای تعیین کردن شی بیا ما اجازه بگیریم که از این خمسی که ما میخوایم اخراج کنیم از مجموع مال کدامشو به عنوان خمس اخراج کنیم. ولی ما اختیار کردیم که این احکام مجهول المالک را داره و از ملک مالک خارج نشده و باید از طرف مالک صدقه داده بشه و ولی مجهول المالک هم عبارت از امام و نائب الامام ایناست، پس بنابراین باید استجازه بشه این شیء را که میخوان صدقه داده بشه با اجازه او بشه. این مبتنیش به همون مسئله قبل که گذشت. چیه؟ اشاعه نیست اصلا، مخلوط ما بین اینا. الان یه شیء معین رو من میخوام بردارم بدم، نمیدونم مال من مال دیگری چجوره، خب اجازه باید بگیره اگه مال دیگری باشه ولی یه شوه مجبور نه دیگه، ملک دیگریست ولی یه غایب دیگه، فرقی نداره، تصرفات باید با اجازه او باید باشه، مالکی غیر از اون نداره، ولایت داره، باید از ولیش اجازه بگیره. چی؟ نه ممکنه بگه به زید، میگم ممکنه بگه به زید بده، به امر بده، اینا اجازه بده، من میخوام بدم به نمیدونم کی چون ولی یشوه، باید نه به اون قضیه شخص، اون قضیه شخصیه است، کلی مسئله اونجا قضیه شخصیه است. میگم آقا برو به فقیر بده، این خودش اجازه است برای اینکه هر کدوم رو داد داده، ولی اصلشون ولی اثبات شده که ولی امامه، اختیاری مطلب با امامه، او احتیاج داره به اذن، اذن عام بده، مثل اون مواردی که شخص میگه برو صدقه بده. اما اگر امام میگه در فلان مصرف، این میخواد یه مورد دیگه مصرف کنه، نمیشه. نظر به این جهتش نداره. اگر ولی یش میخواد میگه باید انسان با اعطا این چیز، این خصوصیات ناظر نیست. خب مسئله دیگه که در اینجا هست، لو تبین المالک بعد اخراج الخمس فالاقوا زمانه کما هو کذالک فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک فعلیه غرامته له حتی فی النصف الذی دفعه الی الحاکم به عنوان انه للامام علیه السلام. این عبارتی که اینجا هست، آقای خویی یه جوری از این عبارت فهمیده که اون جور اگر این جور که ایشون فهمیدن خیلی عجیبه مراد سیدی هنچی فتوایی داده باشه. ایشون میخوان بفرمایند که اگر خمس را اخراج کرد و بعد مالک پیدا شد، همون خمس را باید بده به مالک، همون مخرج را باید بده به مالک. خب این خیلی عجیبه که نفس اختلاط منشأ بشه ملک مالکی رو که ممکنه بیشتر از خمس باشه، ممکنه کمتر از خمس باشه، ممکنه منطبق باشه با این مخرج خارجی، ممکنه غیر منطبق باشه، اصلا مباین باشه، چیز دیگه تو بقیه اموالش باشه، نفس اختلاط منشأ شده باشه، ملک مالک تبدل پیدا کرده باشه با اون شیء مخرج، حالا که مالک پیدا شد اون شیء تبدل شده تحویل مالک بده. این اگر باشه خیلی عجیبه و مثل فقیه، مثل سید بخواد یه همچین حرفی رو بزنه، این بسیار مستبعده. به نظر میرسه که میگه خیال نشه که اخراج خمس منشأ میشه که دیگه زمانی در بین نیست و اصلا ذمه شخص فارغ میشه و ملک مستمر و مستقری انسان پیدا میکنه در بقیه. اون خمس هم که داده به فقرا به محلش رسونده، اونا مالک میشن، چهار خمس را هم خود این شخص مالک میشه و ملکن مستقر را. نه، زامنه. بعد از این که پیدا شد باید رد کنه به صاحبش، هر مقداری را که مشخص مال صاحبشه باید رد کنه، چه اونی باشه که دادن باید اونو رد کنه، اگر عینش موجود بود، عین مثلا نبود مثل قیمتش، و اگر جز این مابقی بود ملکش باید مابقی رو خارج بکنن. این میخوان بفرمان که حتی منظور اینه که اگر معلومم شد که اون نصفی را که به حاکم شهر دادن اون ملک شخص بوده، اونم لازم نیست مماثلش را یا عینش را مثلش را یا قیمتش را شخص بده. و منظور این نیست که اونی که اصلا وظیفه برای شخص هست بعد از پیدا شدن مالک تنها خمس را بپردازه. ایشون میفرمایند ملک مالک را باید بپردازه، ولو ملک مالک اونی باشه که داده به دست حاکم شهر، اون نصفی که دست حاکم شهره اونم ملک مالک باشه، اونم باید پرداخته بشه، یا حالا یا مثلش یا قیمتش، یا اگر عینش موجود بود عین، او اگر مسئله استرداد صحیح باشه. نمیدونم چی شما میفرمایید. بحث اینه که خلاصه کسی قائل نشده که خمس را که ما میدیم به کسی دیگه ای بگم من بده. یه مرتبه این احتمال هست که من که خمس دادم دیگه الان تمام مال ملک من شده، ملکن مستقر را مالکم پیدا شد، لازم نیست از من بگیره. این یه احتمال هست، وجهی هم هست، آقای خویی هم همین تقویت میکنه، قائلم داره. اما بگیم تبدل پیدا، ملک مالک، مالکم باز مالکه، پیدام شد باید ردم بکنیم، ولی ملکش تبدل پیدا کرده به اون عینی را که به دیگری دادیم، به خمسی را که به دادیم. اگر این عشر مالکه، ما خمس دادیم، اون خمس میشه ملکش. اگر نه دهمش مالکه، ما خمس دادیم، همون خمس میشه، و شخص اون رو هم که دادیم اون میشه ملکش. تبدل پیدا میکنه با شخص در با همون خمس مخرج. این احتمالش در کار نیست. کار ندارم، مقدارم ما نمیگیم، اطلاق شامل میشه برای اینکه مالک معینه، مقدار ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، در همه صورت میگه ضامنه. آیا ضامن خمسه یا ضامن ملکشه؟ برامت اون شیء را که مال مالکه، زمینش برگشت میکنه به نه، ایشون که فرق نمی کنه. ایشون مقصود ایشون می فرمان این شخصی که چه قبل از کمتر از خمس باشه، بیشتر از خمس باشه، بدانیم ندانیم، در تمام این صور خمس وظیفه می فرمان خمس دادنه. حالا مالک پیدا شده و ما می دونیم در این که ملک مالک بیشتر از یک خمسه، یا می دانیم کمتر از یک خمسه، کلی داره در همین فروزیشون قائلن، نه این که در تمام فروز میخوان بگم برای این که ملک مالک رو باید رد کنی. حالا ملک مالک رو رد کردن چجوره؟ بیشتر بیشتر باید رد کنیم، کمتر کمتر، مردد بین عقل و اکثره، حالا اصل برائت، حالا هرچی هست. خمس دیگه مطرح نیست، چون تبدل به خمس هست، احتمالش نیست این مطلب. لو تبین المالک بعد اخراج الخمس فالاقوا زمانه، یعنی زمان ملک، یعنی همونی که مالک ملک داره، مثل ول ابویه لکل واحد منهم از سدس که برگشت میکنه. نه علمم داشته باشین خمس ایشون کافی دونه است، ایشون که تصریح کرد قبل، علمم داشته باشین بیشتر از خمس کافیه. مسئله تخمیس رفت، و اگر شک داشته باشیم اقل و اکثر، در جاهای دیگه به اقل میشه اکتفا کرد. اگر ضمیر برگشت کنه به خمس، معناش اینه باید حتما خمس بدن. این جور نیست، سید اینو نمیخواد بگه، این میخواد بگه همونی رو که اگر خمس را رد نمی کرد وظیفه چه بود، الان اخراج منشأ نمیشه وظیفه رو عوض بکنه، همون وظیفه رو الان داره، زام قبلا در یدش بود، هر چی هست الان هم همونه. سیدی رو میخواد بگه بلا اشکال به اون ملک چی؟ حالا به مخرج، بله، به اونم، به مالک هم برگشت، ولی اقوا زمان المخرج، اونم اشکالی نداره، ممکنم هست، اونم درسته، که اقوا این است که اون مالک زامنه، زامنه همونی چی و زامنه، متعلقش البته همونی است که تلف کرده، داده، مورد دیگه داده، مراد اوه. خب مراد سید اینه، و آقای خوید میفرماین خیلی غریب، اقرب، نمیدونم امثال اینا، مراد سید همینه، غیر از این نیست. حالا بحث این است که واقعا زمانی در کار هست یا نیست. آقای خویی منکر زمان میشن، خیلی هم طول دادن برای انکار زمان کردن. محصل بیان ایشون عبارت از این است که روایت میگه که کسی که خمس را خارج کرد، بقیه روایت سکونی میگه لکه حلال، این جمله میگه. بعد میفرمان خب وقتی لکه حلال بود دیگه معنا نداره زمان داشته باشه، وقتی که ولی امر تحلیل کرد یه چیزی رو به دیگری، خب اونم تلفش کرد یا فرض کنید تلف نکرد و زیر دستش بود، این وجهی نداره برای اینکه این زامن باشه بعد از اینکه مال او شده. این محصل فرمایششونه. و اگر زمانی در کار باشه و بگیم که چون ملک دیگری است و شخص هنوز مالک نشده، خمسش هم اگر اخراج کنه هنوز مالک نشده، خب پس بنابراین باید وصیت بکنه برای ورثش به این که شما خمس این را اگه صاحبش پیدا شد بدید. و از این که مسلمن یه همچین وصیتی در کار نیست، معلوم میشه زمانی در کار نیست، همین که خمسش را اخراج کرد ملک ملک شخص میشه، مال شخص میشه بقیه. یه تفاصیل هم در مسئله داره، اگه آقایون ملاحظه کنن، به قدری هوا اینجا نمیدونم شوره، فردا بحثشو میکنیم. ما اجمالا اونی که میخواییم به فرمایشون عرضی که داریم عبارت از این است که این فرمایش، این که نه میخواد معقول نمیدونن تحلیل ولی امر که بگن آقا لک با زمان، که نه میخواد بگن جمع نمیشه. این چرا جمع نمیشه؟ شما اگر میخواید بچه زید افتاده، بچه شخصی افتاده داره غرق میشه، شما باید برید و سبزی ها گل های منزل کسی رو له کنید و خراب کنید، برید اون غریق را نجات بدید. حتما ولی امر، خدا و پیغمبر همه اینا اجازه دادن، بالاتر از اجازه امر کردن که این کار را انجام بده. معذاله زمانم در کار هست، در قحطی انسان میمیره، خطر داره، خطر جانی داره براش، ملک دیگری هست، باید شخص مأمور بخوره، بالاتر از جواز واجبه انسان چیز کنه که تلف نشه، ولی زامنه. امر به این که شما یا اجازه دادن در تصرف کردن برای خاطر این که مشکل شخص حل بشه، این دلالت نداره برای این که زمانی در بین نیست. نفس اجازه بگیم مسابقه با عدم زمانه، نه مسابق نیست با این. میخواد انسان مال خودشه، خب بخواد دست نزنه به مال خودش همینجور الالعبد، خب ضرری است برای شخص. ممکن بود اصلا بدون اخراج خمس اجازه بده، بیا تصرف بکن در این، خب بعد اگر مالکش پیدا شد به مالکش هم مثلا میدی. ولی حالا اینجا گفته از طرف مالک صدقه بده یا فرض کنی به ارباب خمس بده و بعد جواز تصرف داره، اما مالکش اگر پیدا شد بعد از اخراج چیز نیست، ضامن نیستی، این مطلب مطلب تمامی نیست. یه مطلب، یه مبنای آقای خویی دارن، اون مبنا رو اگر پیاده می کردن در اینجا که ما قبول نداریم اون مبنا رو، احتیاج به اون طول تفصیلاتی که ایشون دادن بیان مفصلی دارن نداشت. او این است که ایشون عقیده شون این است که مال مختلط به حرام قبل از این که شخص اخراج بکنه، اگر مالک معلوم نشود میشه ملک ارباب خمس، خمسش میشه ملک ارباب خمس. همینجور که در سایر غنایم ارباب خمس قبل از اخراج طلب دارن از شخص، این هم قبل از اخراج منتها به شرط اینکه این اختلاط ادامه پیدا کنه تا وقت اخراج معلوم نشه مالک. معلوم موقعی که میخواد اخراج کنه مالک معلوم نشه، مال ارباب خمسه، ملک ارباب خمسه داره خارج میکنه شخص. مبنا اگر این باشه که بگیم سلب ملکیت از مالک اصلی شده و تبدل پیدا کرده، مالک تعویض شده، ارباب خمس مالکش شدن، اون موقع خب جهت نداره که شخص ضامن باشه، برای خاطر اینکه مالکش عبارت از ارباب خمسه. اگر ملک ارباب خمس را تلف کرده باشه ضامن ارباب خمسه، اما ملک ارباب خمس را که به طور کلی مالک بودن یا به اون امام مالک بوده وقتی رد شد به اونا، معنا نداره ضامن باشه. خب چیو؟ نه، میگیم بعد از این که مبنای آقای خویی عبارت از این است که جهل اگر ادامه پیدا کرد تا وقت اخراج میشه مال ارباب خمس، خب مال ارباب خمس رو رفت که ملک از ملک مالک اولی رد شده، به چه مناسب از خمس رو داره؟ میگم نه، میگم ایشون میخواد بگه تبدل پیدا میکنه، بحث اینه. حالا همون خمس هم ایشون میخواد بگه، میگه تلف شده، میگیم خمس را چرا ضامن؟ همون خمس ایشون میخواد بیان کنه که ضامن نیست و با بیان ید و نمیدونم ائتلاف و چطور و قاعده ید بودن از اون بحثا بحث کردم، خود چیز که ایشون آیا زمان داره نداره از این حرفا. ما میگیم اگر مبنای شما باشه نسبت به اون خمس، روی مبنای شما اصلا احتیاج به این تکلفات نداره، اون خمس ضامن نیست. منتها ما عقیدمون این است که نه تبدل پیدا نمی کنه. هوا خیلی بده، من دیگه